سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع محبت روش تربیتی خدا، جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. در مباحثی که روزهای قبل داشتیم، بحث محبت و اینکه خداوند متعال با محبت خودشون سعی دارن ما رو تربیت بکنن مطرح شد. دیروز آیات قرآن رو که خداوند متعال با این تعبیر یاد میکنن، اگر این رفتار رو انجام بدید من دوستتون نخواهم داشت، ان الله لا يحب المسرفین، لا يحب المعتدین، لا يحب الكافرین، اون تعابیر رو، آمارش رو برای شما در قرآن کریم عرض کردم. الان شما نگاه بکنید، 18 گروه رو خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید ان الله یحب، بعد هر کدوم از اینها چند بار تکرار شده. بیشترین مورد هم برمیگرده به ان الله یحب المحسنین، 5 مرتبه دیگه. بقیه موارد 3 مرتبه، 2 مرتبه، 1 مرتبه تکرار میشه. به ذهن شما چی خطور میکنه از این روش بیانی؟ مثلا میفرماید که الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. شما اگه این کارو بکنید من شما رو دوست خواهم داشت. یا دیگر مواردی که هست، والله يحب الصابرین، یا والله یحب المحسنین، باز آیه بعدی همین والله یحب الصابرین. خداوند متعال چرا محبت خودشون رو وسط میکشن در حالی که ممکنه انسان منفعت طلب برگرده بگه که خب حالا شما منو دوست داری، چی به دست آدم میرسه؟ ولی واقعش اینه که انسان با خدا اینگونه برخورد نمیکنه. انسان طبیعی نرمال سالم وقتی خدا بهش بگه که من اگه این کارو بکنی دوستت خواهم داشت، واقعا به عنوان بالاترین فائده براش کافیه. انسانی که دل خودش رو قشنگ و زیبا نگه داشته باشه، یکمی هم حالا نورانی شده باشه، با این خدا آشنا شده باشه، همین که خدا بفرماید من دوستت نخواهم داشت، دیگه به جهنم هم فکر نمی کنه، به عذاب دنیایی هم فکر نمی کنه، خودشو جمع خواهد کرد، نه این کارو بکنم خدا بدش میاد. دیدید بعضی ها مطرح میکنن میگن که یگانه چی؟ وجدان یگانه محکمی است که نیاز به قاضی نداره و کلاه خودتو قاضی کن. اینا هم حرفای خوبیه، حرفای بدی نیست، نمیشه اینا رو مطلق انکار کرد. ولی تا وقتی که انسان میتونه با وابستگی به خدا آدم بشه، این مدل های اخلاقی که بدون خدا آدم میخواد رشد پیدا بکنه، مدل های زیاد پسندیده ای نیستن. وجدان سر جای خودش، ولی چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. یا حتی اونجایی که شما میخوای از عذاب الهی بترسی، میخوای شوق به بهشت خدا پیدا بکنی، خب این هم که دیگه عالی، از اون وجدانه تازه قوی تر هم هست. چرا؟ چون شما یه باوری هم به قیامت داری، یه عقل درست حسابی هم داری، جز یه احساس خوب وجدانی تقویت میکنه، وجدان رو انکار نمیکنه. وجدانت که میگه این کارو نکن، وجدانت که میگه این کار خوب انجام بده، به اضافه اون یه اتفاق دیگه هم افتاده، اونم این که آینده رو نگاه میکنی ببینی نباید آینده رو خراب بکنی، جهنم و بهش رو در نظر میگیری. ولی توجه کردن به محبت پروردگار عالم یه مرتبه واقعا بالاتر از این هاست که روزهای اول گفتیم دیگه. امیرالمومنین علی علیه السلام در دعای کمیل میفرماید که گیرم عذاب جهنم رو تحمل بکنم، فکیف اصبر و علی فراقک، من چجوری فراق تو رو تحمل بکنم، چجوری دوری تو رو تحمل بکنم. این فرهنگ باید توی ما جا بیفته، تو محاوراتمون جاری بشه. خداوند متعال تو قرآن میفرماید ان الله لا یحب الکافرین، ای کافر بشی من دوستت ندارم. ما خدای اونی که کافره، حالا مثلا چه براش اهمیت داره که شما دوستش داشته باشی یا نه؟ خدا دست بر نمیداره. اعتماد به نفس خدا که قوغاست تو قرآن، ما تعبیر میکنیم به اعتماد به نفس. بالاخره شاید خدا حساب میکنن که 4 از همون کفار یه دفعی دلشون بلرزه. ضمن این که میدونید کافر تو قرآن بیشتر کسیست که پیغمبر رو انکار میکنه نه خدا رو. چون کافر هم وقتی ازشون میپرسی واقعا خدا تو خالق نداری؟ یه بار در قرآن کریم داره که ازشون بپرسی میگن لیقولن الله، قطعا میگن خدا. خدا کافر به کسی میگه که این پیغمبر رو به پیغمبری قبول نکرده، میگه چرا تو رو بفرسته، چرا فرشته نفرستاده. کافر اینجوریه. ولی حالا همون کافری که میگه من حتی خدا رو قبول نداره، خدا دست از این روشش برای تربیت او هم بر نمیداره، دوستت ندارم. ما ببینه دل این تکون میخوره یا نه. برگردیم به همین دوست دارم های قرآن. بذارید من آمار رو برای شما بخونم که خداوند متعال چه کسانی رو میفرماید من دوست دارم. محسنین، نیکوکاران، مقسطین، کسانی که عدالت پیشه میکنن و منصفانه رفتار میکنن. متقین، متقین رو 2 فرموده است. توابین رو 1. متحرین، آدم های پاک. صابرین، صبر کنندگان رو 1. متوکلین رو 1. مجاهدین در راه خدا رو 2. اطاعت کنندگان از پیامبر رو 1. حالا نمیخوام میگم 1 یا 2 فرمودن این زیاد دلیل میشه برای این که اینا فرق میکنن با هم دیگه. درسته متقین رو 2 فرموده، ولی ان اکرمکم عند الله اتقاکم با یه تعبیر دیگری هم یک تحویل گرفتن درست و حسابی از متقین انجام داده که 10 حساب میشه در کنار این ان الله یحب المتقین. ولی رو همین تعابیر بخوایم حساب بکنیم کدوم گروه رو خداوند متعال بیش از همه میفرماید ان الله یحب المحسنین. محسن یعنی چی؟ کسی که به کسی خیر میرسونه. یعنی اون روایت پیامبر گرامی اسلام آدم یادش میاد که میفرماید بهترین شما کسی است که به مردم، به دیگران نیکی بکنه. اینجا بر اساس تعبیر یحبو خدمت به خلق خدا مقدم شده به تقوا. دیگه چیکارش بکنیم؟ دیگه اینجوریه دیگه. مقدم شده به مقسطین و صابرین و متوکلین و صفاتی که مربوط میشه به رابطه انسان با خدا. خیر رسوندن به دیگران بیشتر در قرآن تکرار شده که من اینا رو دوست دارم. روایت شو بازم چند روز پیش خوندیم الخلق و عیالی، خلق عیال من هستن، خانواده من هستن. و بهترین خلق کیه؟ اون کسی که به این عیال من، خانواده من لطف بیشتری داشته باشه. اولین موردش هم همین آیه قرآنی بود که برای شما خوندم، والعافین عن الناس رو شما تحویل بگیرید. خیلی عجیبه،
شما اگر کسی بهتون بدی کرد نبخشیدش، اون که پدرش در اومده، روزگارش سیاهه. بعد خود خدا میاد میگه نمیشه شما ببخشیشونو. حالا کتابیه ولعافین عن الناس، حق الناس مهمتره از حق الله. بعد خود خدا میاد تلویحاً، بعضی وقتا تصریحاً، آیا نمیخوای خدا ببخشه تو رو؟ تو هم دیگران رو ببخش. خواهش میکنه از ما، از کسانی که به ما ظلم کردن، ما ببخشیمشون. خواهش به معنای چیز نه ها، معنای این که نعوذ بالله بخوایم خدا رو کوچیک بکنیم. یه جورایی داره به ما راهنمایی میکنه، حتی اصرار میکنه، ما رو نوازش میکنه. والعافین عن الناس ان الله يحب المحسنين، من دوستت دارم، ما ببخش. حالا این که تو رو اذیت کردن ببخش. خدا این روز اول هفته خواهی دعایی کنم، هر که خواست آمین بگه. یه دعایی کنم ببینم شما این هفته رو خیلی زیبا شروع میکنید یا نه. جایی هم جای دوری نمیره، در برابرش به خودمون برمیگرده. اینقدر خدا علاقه داره این کارو بکنیم. ما خودمون زیاد احساس ضرورت ممکنه نکنیم، حتی از شدت ناراحتی ممکنه نتونیم این دعا رو آمین بگیم، ولی مطمئن باشید خدا خیلی دوستمون خواهد داشت. خدایا هر کسی به ما بدی کرده، ما بخشیدیمش، تو هم او رو ببخش. خدا هر کسی به ما ظلمی کرده، از جانب ما او رو اذیت نکن. چقدر این اهمیت داره. حالا روزش هم برای شما خواهم خون. خیلی خداوند متعال توجه داره. میدونید قبل از این عبارت والعافین عن الناس عباراتی داره، اونا همه خدمت به خلق توشه. الذین ينفقون فی السراء و الضراء، کسانی که انفاق میکنن، چه دست و بالشون بازه چه دست و بالشون تنگه. ول کاظمین الغیظ، و کسانی که غضب خودشون کنترل میکنن، دیگرانو بالاخره نمی آزارن. ول غافین عن الناس، میبخشن دیگرانو. ان والله یحب المحسنین، خداوند متعال دوست داره آدم های نیکوکار رو. بله، یا در دیگر آیاتی که در قرآن کریم هست، خب خیلی زیاده، الان نمونه از آمارشو برای شما خوندم. می فرماید که کسانی که در یک آیه دیگری، فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیتا یحرفون الکلم عن مواضعه و نسوا حظا مما ذکروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين. این آیه قرآن درباره احبار و رهبان، تحریف کنندگان دینهای الهیه. خب اینا خیلی موجودات وحشتناکی هستن. در جاهای دیگری عملیات تحریف مورد لعن خدا قرار گرفته. خدا اینها رو لعنت میکنه. از نوادر مواردی که خدا لعنت میکنه، یکی ظالمینه، یکی تحریف کنندگان دین خداست. هر کسی رو خدا تو قرآن لعنت نمیکنه. حتی من الان یادم نیست کافران رو خدا لعنت کرده باشه. کافران رو مرگ به آنان میدهد، حسن لهم، نابودشون میکنه. دمر الله علیهم، یعنی زیر و روشون میکنه، دنیاشون رو خراب میکنه کافرین رو، ولی لعن نمیکنه. دو گروه خدا راحت تو قرآن لعن میکنه، یکی تحریف کنندگان دین، یکی ظالمی. به بنده من ظلم کردی؟ وقت لعنت یعنی چی؟ لعنت یعنی از رحمت من دور باشی، دیگه رحمت من بهت نرسه. تحسن لهم یعنی چی؟ یعنی بابا بمیری. مردن خب خیلی آسان چیزی نیست، خب میمیره دیگه، میمیره، گناهش کمتر و جهنمش کمتر. ولی ظالم و خدا محکم لعنت میکنه. یکی هم تحریف کنندگان دین رو، چون کسی دین رو خراب کرد، یعنی مردم رو خراب کرده دیگه، زیرا به سعادت مردم رو زده. وقت اینجا در این حال در پایان آیه‌ای که داره از تحریف کنندگان دین سخن میگه و از وضع بد اونها صحبت میکنه، میفرماید مگر یه قلیلی از اینها، یه قلیلی از اینها میان عذرخواهی میکنن. تا اومدن عذرخواهی کردن، خداوند متعال انگار فرصت رو غنیمت بدن، مچ این شرایط رو میگیره و فعفو عنهم وصفه، ببخششون، ببخش تو هم بگذر. حالا یه عمری بدی کردن، فعلا یه قلیلی از اینا اومدن توبه کردن، تو قبول کن. اینا در واقع به تو ظلم کردن، به تو که پیغمبری، میان دین خودشون رو تحریف میکنن که مردم دستشون به تو نرسه. ان الله یحب المحسنین، تو این نیکوکاری رو انجام بده، پیغمبر تو رو خدا اون وقت دوست خواهد داشت. تو یه لطفی کردی به اونها و اونها رو مورد عفو خودت قرار دادی. خواهش میکنم این آیات قرآن رو شما مرور بفرمایید. و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة و احسنوا ان الله یحب المحسنین. انفاق بکنید در راه خدا و البته خودتون رو با دست خودتون به هلاکت نیفکنید، به فکر خودتون باشید، خودتون رو نابود نکنید و نیکوکاری کنید. البته خودتون رو به هلاکت نیفکنید، نه این که انفاق بکنید، یه مقدار فکر خودتون باشید، یه مقدار پول بر خودتون نگه دارید. اون جای دیگه قرآن فرموده، اینجا یعنی این که با ترک انفاق خودتو هلاک نکن، بیچاره نکن خودتو، انفاق کن، با انفاق آینده خودت، بچهاتو تضمین کن. میدونید خداوند متعال هر اجری بخواد به هر کسی بده، یه بخشش اینه که در بچه‌هاش به او میده. خدا مثلا تصویب میکنه آقا سالی اینقدر به این آقا بده، حالا این آقا عمرش تموم شد رفت از دنیا رفت، بچه‌هاش که هستن، همین خدا ادامه میده. خیلی خدا لطفها به کسانی میکنه به خاطر پدر مادرهاشون. خیلی خدا جوون مردی رو اصلا خدا خلق کرده، مروت رو خدا خلق کرده، خودش آخر مروته، آخر مردونگی و خوبی از پدر به فرزند ارث میرسه، خدا هم اجر رو از پدر به فرزندان منتقل میکنه. یه دستگیری هایی بکنید، خدا بچهاتون رو لنگ نمیگذاره. دوباره آخر سر فرمود که انفاق بکنید و خودتون رو هلاک نکنید با ترک انفاق. بعد ان الله یحب المحسنین، من دوست دارم محسنین رو ها، من نیکوکارا رو دوست دارم. ما خدا شاهده اگر ما بیایم روی این جور عبارات قرآن تأمل کنیم، اصلا جهنم و بهش دیگه به چشممون نمیاد. خیلی ارتباط با پروردگار عالم قشنگتر میشه، خیلی دینداریمون زیباتر میشه. خدا دوست نداره ها، چقدر لطیف کسی اینجوری دینداری بکنه. خدا دوست داره ها. اولیاء خدا رو حالا باید کم کم ما از این بحث بیایم بیرون، بریم یک جای وحشتناکی که این بحث داره و داره ما رو نشون میده. فردا جمع‌بندی میکنیم دیگه، روزهای بعد میرسیم به این نقطه. امروز به مناسبت من از این قسمت بحث یاد بکنم. این خداست که با دوست دارم و دوست ندارم کارو اینجوری جلو میبره و میخواد ما رو تربیت کنه. اولیاء خدا چی؟ اولیاء خدا تا دقیقه 90 دست از محبت به مردم بر نمی‌دارن. خدا دیدید در آیه قبلی که خوندیم میفرماد وعفو عنهم، اینا رو ببخش، من نیکوکاران رو دوست دارم، تو نیکی بکن به اونها. خب پیامبر اکرم چقدر اون وقت عفو میکنه؟ دیگه انقدر عفو میکنه، انقدر استغفار میکنه که برای منافقین هم استغفار میکنه، همون منافقینی که اون همه خیانت میکنن. خداوند متعال میرسه به این که پیامبر من دیگه اگه استغفارم بکنی من جواب نمیدم. یه نمونه از پیامبر گرامی اسلام براتون بگم، با اینکه وقتم گذشته، ولی یه نمونه کوچیک شو دیگه، کوچیک. سوره منافقون درباره کی نازل شد؟ عبدالله ابن ابی.
عبدالله ابن ابی کیه؟ بنا بوده رئیس مدینه بشه قبل از پیغمبر اسلام. پیغمبر که اومد بساط این به هم خورد، کسی به اون نگاه نکرد. خب یه خیانتی کرد به پیغمبر تو مسیر یکی از جنگ ها، غلام او دعوا شد با غلام کسی که بعداً خلیفه دومه. لذا سنی ها هم هر کدوم ازشون بپرسید آیات نفاق در قرآن مالکی، میگن مال عبدالله ابن ابی، خوب با عبدالله ابن ابی دشمنن، چون خلیفه دوم خیلی باشون دشمن بود. این ورداش اونجا سخنرانی کرد، توی لشکر بود، مجبوری مسلمون شده بود. گاهی هم پیغام پسخام میرسون به کفار از مسلمون ها، خیلی ضربه میزد. الان هم سخنرانی کرد، بیدیم مهاجرین رو برگشتیم اخراج میکنیم. اومد توی جمعی تو باند خودش گفت مهاجرینی که اومدن مدینه، مدینه رو به گند کشیدن، میدیم اونها رو اخراج میکنیم. دعواش شده بود، غلاماشون دعواشون شده بود با هم سر چاه آب. یه نفر از این جوانها اومد به پیامبر گرامی اسلام خبر داد که آقا یا رسول الله، عبدالله ابن ابی واسطه همچی سخنرانی کرده. بذارید کل قصه رو بهتون بگم. پیامبر اکرم فرمود نه، شاید تو اشتباه میکنی. گفت آقا من خودم شنیدم. آقا فرمود شاید منظورش چیز دیگه است. آقا من خودم شنیدم منظورش این بود، این عبارت رو به کار برد. خب شاید پس گرفته باشه حرف خودش. آقا پس نگرفته، این الان صحبت کرد، این میگه من میرم مدینه فتنه میکنم، اینا رو اخراج میکنم، شاید عصبانی بوده گفته. نه آقا، اصلا این معتقده به این مسئله، این یه روز این بلا رو سر جامعه اسلامی در میاره. حالا من تحقیق میکنم. الهی فدات بشم که حاضر نیستی از این آدمی که خودت بهتر از همه میشناسی حرف بد ازش قبول کنی. اصلا قبول نمیکنی حرف بد زده. راست میگید که چرا دو روز بعد در خانه دخترش رو آتش زده؟ یکمی فکر کنیم، ما خیلی ابعاد داره این داستان. رسول خدا تحقیق کردن، نه وایساده واقعا علنی سخنرانی کرده توی گروهی و باندی و این فتنه رو به پا کرده. حالا برگردن چه بکنه معلوم نیست، یه جنگ داخلی راه میفته. رسول خدا غضبناک شدن، تا فردا صبح با کسی حرف نزدن. ظهری بود، کاروان رو حرکت دادن، ظهر بعد استراحت میکردن، ولی دیگه ناراحت شده بودن، قهر کرده بودن، با کسی حرف نزدن. تا فردا صبح هم استراحت به کاروان ندادن. همه فهمیدن که پیغمبر ناراحته. یکی دو نفر اومدن پرسیدن یا رسول الله چی شده آقا؟ آقا فهمید من نمی‌بینید چی میگه. همین دیگه، بیشتر از اینم هیچی نگفتن. سوره منافقون اینجا نازل شد دیگه، برای مردم اون رو خوندن و آقا اینم دیگه آبروش رفت. باور کنید سوره منافقون نازل شد برای اینکه پیغمبر ناراحت شده، دل پیغمبر رو خیلی شکوندی. پیغمبر هم که دوست نداره جنگ داخلی را بیفته، واقعا برگردن مدینه، اون بخواد مهاجرین رو بیرون کنه و دعوا و انشقاق، و اصلا دل نداره پیغمبر برای اینجور مشاجرات. روی پیشانی این بدبخت مون که این منافق سوره منافقون براش نازل شده. چند وقت بعد مریض شد. پسر عبدالله ابن ابی اومد پیش پیغمبر گفت آقا بیا عیادت بابای من. عجب روی داشت این پسرش، ولی کی پر روش کرده بود؟ مهربونی خود پیغمبر. پیغمبر اکرم فرمود باشه میاد. اومد پیغمبر اکرم به عیادت او، همون که بعدن خلیفه دوم شد، خیلی ناراحت شد دست پیغمبر، اعتراض کرد چرا خدا، چرا رسول خدا به عیادت این میری؟ دیگه میدونید کیه. آها فرمود خب حالا دیگه پسرش گفته بیا. تا رفت اونجا برای عیادت، پسرش زرنگی کرد گفت یا رسول الله برای پدر من یه استغفار بکن که خدا ببخشدش. حالا خدا تو سوره منافقون فرموده چی؟ اگه استغفارم کنی من نمیبخشم. پیامبر اکرم رحمتن للعالمین دستشو برد بالا، گفت خدا ایشونو ببخش. اون آقایی که خیلی عصبانی شد این دفعه اومد گفت یا رسول الله چرا استغفار میکنی؟ مگه خدا نهی نکرده شما رو از استغفار؟ رسول خدا فرمود خدا منو نهی نکرده، فرموده اگه استغفار کنی من نمیبخشم. من استغفار میکنم حالا نبخش خدا، اون من نمیدونی دیگه، من درخواست کرده استغفار کن. الهی قربون قلب رؤوفت برم پیغمبر.
آقا این عبدالله بن ابی از دنیا رفت، این منافق مصرح. پسر عبدالله بن ابی گفتش که یا رسول الله بیا به پدر من نماز بخون. بابا دیگه نماز که نمیشه که، نماز باید آدم بگه ان الله لا نعلم منه الا خیرا. پیغمبر قبول کرد، قبول کرد این نماز. آقا اونی که عصبانی شد دیگه این دفعه عبای پیغمبر رو کشید و ناراحت و خیلی دعوا کرد با پیغمبر. چرا شما نماز دیگه اینو چیکار میخوای بکنی؟ میخوای بگی من از او خیری جز خیر ندیدم؟ بعد از نماز یعنی دعوا مرافع کرد با رسول خدا. رسول خدا فرمود نه من اینا رو نگفتم، دیدی که ذکر نمازم هیچ کی نشنید، آروم نماز خوندم و ذکر رو یواش کردن و نفرمودن که انا لا نعلم منه الا خیرا. خب ولی ظاهر رو رعایت کرد. اینا اینجوری هم دیگه، اولیاء خدا چقدر محبت دارن دیگه. اصلا خواهش میکنم از محبت اولیاء خدا نگو که اصلا بذار حرفی نزنی. کربلا ابا عبدالله الحسین هیچ کجا دلش مثل اون لحظه ای که علی اصغرش رو دستش بالو پرزد آتیش نگرفت. بلا فاصله صدا زد همونون علیه ما نزله بیانهو بین الله. خدا داره نگاه میکنه، تحمل میکنم. بنده تحلیلم اینه، از بس جگر امام حسین آتیش گرفته بود فرمود خدا داره نگاه میکنه تحمل میکنم. یعنی به خدا بگه خدایا نزن اینا رو داغون کنی، بلا نازل نکنی روی زمین، من تحمل میکنم، صبرشو دارم، نبریدم. خیلی جگر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو آتیش زدن. شاید فلسفه این که در روایت البته داره خونه های علی اصغر رو گرفت به آسمان پاشید یه قطره بر نگشت، شاید فلسفهش این باشه که این خون مظلوم اگر رو زمین میریخ همه نابود شده بودن، اجازه نداد. اینا اینقدر محبت دارن. تا لحظه آخرم مردم و امام حسین نصیحت میکرد. شما بگو یا ابا عبدالله حالا چرا نصیحت میکنی؟ آقا ول کن دیگه. مثلا نصیحت میکنی اینا الان اگه برگردن غلط کردیم تو چی کار میکنی؟ یه سخنرانی داره ابوالفضل العباس، دیگه آخرین نفر بود دیگه، حالا قبل از علی اصغر ابا عبدالله حسین. خیلی سخنرانی عجیب، مثلا جرئت نمیکنم منتقل کنم. میفرماید میاد با مردم صحبت میکنه، میفرماید این مرد حاضر از خون کشته های خودش بگذره، دست از قتل او بردارید. اینا اینجوری هست. نه ابا عبدالله الحسین همونجا رباب تو خیمه آه میکشید، زن عارفه ابا عبدالله الحسین. نه ابا عبدالله الحسین که تو گودی قتلگاه در خون خودش دست و پا میزد، زینب بالای تل زینبیه یه آه میکشید، همه زمین و آسمون نابود شده بوده، چیزی باقی نمیموند. و امام حسین یه بخشی از پروژه کربلاش این بود که زن و بچه خودش رو به صبر دعوت کنه. زینب هم حرفی نزنی ها. وقتی بدن علی اصغر رو دستش بالو پر زد، ببین امام حسین چی کار کرد. به جای اینکه رباب رو صدا بزنه، رباب من، خانم من، خانمی که بهش علاقه داره، ابراز کرده این علاقه رو، بیا علی اصغر رو بگیری، بالاخره میدونه مادره، مادر دلش نمیاد، صدا زد زینب علی اصغر رو از دست من بگیر. علا لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه های آخر.